صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل سوم.
داستان امشب مسافر نام دارد و نوشته بهرام قلاوند است. خیز بر می دارد و چالاک روی اسب می جهد. اسب رم می کند و او دست در یالهای اسب برده رها نمی کند. شیهه اسب تا فراسوی ذهنش پیش می رود. اسب راهی می کند و اسب روی بر می گرداند و به دور دست خیره می شود. هنوز می تواند در اعماق افق حاله سفیدی را که بی محابا پیش می تازد ببیند. ناشیانه لگدی بر اسب می زند. اسب به تاخت از دره عبور می کند و خطی سفید بر جای می گذارد. آرام می نشیند و باز در دور دست حاله را می بیند. تیزی خنجری را در قلبش حس می کند. لگدی دیگر بر اسب می زند. اسب دیوانوار می جهد. از فراسوی ذهنش چیزی حس می کند. آوازی است. شاید. قد راست می کند. حاله سفید اسبی زیبا. پاهایش خیزرانی، که تا برای آسمان می رسد و او ناگاه شنید کسی او را صدا می کند. اندیشید رویاییست، اما او بود، همان اسب. حجم عظیمی بر حنجره‌اش سنگینی می کرد. گویی قرنها سکوت بود و فاصله اش با او شاید به بلندای یک خیز اسب. دستایش را به سوی او می گشاید و به پهلوی اسب می زند. اسب دیوانوار به سوی اسب دیگر بال می گشاید و سوار میماند با دسته یال در دست نشسته بر سبزه‌های حاشیه تپه. چشم به افق دوخت، جایی که دو حاله زیبا هرچه بیشتر پیش می‌رفتند و او هرچه بیشتر از آنها دور می‌شد. دو سیاهی از آن سو پیش می‌آمدند. از پس پرده زخیم مه به زحمت می‌شد تشخیص داد که چه هستند. شاید راه گم کردگانی در جستجوی کوره راه، یا شاید اسب سوارانی که اسبهایشان رم کرده و اینک سوارانی هستند جامانده در پی راهی و جایی. یا علی مدد. علی روی برگرداند. همه روی برگرداندند. نگاهشان چشمای دو تازه وارد را نشان می گیرد. پیرمردی روستایی با عصای رنگ رو رفته و دیگری جوانی زیباروی با چفیهی برگردنی کشیده. جسم آهنین که بر در و پیکرش نگاه‌هایی پر از استراب سنگینی می‌کرد به راه افتاد و چندی بعد دل جاده را به تک می‌شکافت. پیرمرد جسم نحیف خود را روی صندلی انداخته بود و با انحنای عصایش ضرباتی بر کف اتوبوس می‌نواخت. صدای سم ضربه‌های اسب را می‌داد، اما علی به اون نگاه نمی‌کرد. به جوانی نگاه می‌کرد که بر گردنش چفیه‌ای سفید بسته بود. لحظاتی بود که می‌اندیشید این جوان برایش آشناست. چشمهایش آشنا بود، بسیار آشناتر از آن چیزی که میاندیشید. این چشمها به چشمهایی میمانست که مدتها علی در التهاب آن بود و است. میشد گفت چشمهایش بیشباهت به چشمهای اسبی که از کنارش گذشته و صدایش کرده بود نبود. همان حاله سفیدی که هنوز هم در هفت بند ذهن خیش صدایش را میشنید و بعد تنهایش گذاشته بود و او از خواب جهیده بود و باز رویای دیگر بود و حاله سفیدی دیگر، و اینک می اندیشید رویاییست چشمهای او یا واقعیت. نمی دانست چه بگوید. بپرسد که هستید؟ اندیشید می داند، اما نمی دانست. و چشم ها؟ می بایست این را می پرسید. از آن حقیقت می بایست پرده بر می داشت. واقعیت بود این یا خیال؟ حاله سفید را شما هم می بینید. خوشه پروین است. می گویند نشانه خوبیست برای پیدا کردن راه در شب. در شب؟ نشانه های دیگری هم هست. دب اصغر، دب اکبر و البته ستاره قطبی. و شما؟ من خوشه پروینم. و می خندد. چه ریز و زیرکانه. گویی می اندیشد صدای خندهش را کسی نمی شنود. علی گر می گیرد. می سوزد. و به چشمهای رویایی او خیره می شود. این همان چشم هاست و همان نگاه. مثل همان حالهی که مرا بیدار کرد و تنهایم گذاشت. حتی اسمش را هم مثل او به من نمی گوید. با او گرم می گیرم و دیگر کمتر از نامش می پرسم. از همه چیز صحبت می کند. از آسمان، از جاده، از مرگ، از دریا و جبهه. چند ما جبهه بودی؟ می گوید چند ما؟ می دونی درخت سیب کی شکوفه می ده؟ می دانست و نمی دانست او چه می خواهد بگوید. آخرین باری که شکوفه های سیب رو دیدم باغ پر بود از عقاقی و کبوترهایی که بی محابا بر فراز من بال می زدن. نگفتی؟ و آن روزها روزهایی بود که مادرم می گفت مثل شکوفه سیب هستی. روزهایی بود که دست در دست بچه ها کارون رو انباشته بودیم. صفامون رو چیزی نمی تونست وصف کنه. می دونی چند سال شکوفه سیب ندیدم؟ شاید به یه قرن برسه. نگفتید شما کی هستین؟ من شکوفه سیبی هستم که هنوز تو آینه هم خوب خودمو ندیدم. شما شاعر هستین؟ من که از حرفاتون سر در نمیارم. شاعر؟ مردم همه شاعرن. حرفاتون بوی عطر تازه‌ای میده. گویی به تازگی تو باقی بودین. بوی عطر نارنج میدین. راستی نگفتین تو این شب تاریک تو این بیابون چه میکردین؟ و این آخری را دیگر بر زبان نیاورد. به اون نگریست. یک لحظه نگاهشان به هم گره می‌خورد. علی به هراس می‌افتد. چیزی در دلش سقوط می‌کند و ترس در پس چهره‌اش آشکار می‌شود. شاید اون نباشد. اما اگر باشد چه؟ دیگر آبرویی نخواهد ماند و دیگر حرفی نمی‌ماند که علی هر لحظه انتظار آن را داشت تا جوان آن موضوع را پیش بکشد. اگر می‌پرسید شاید میگفت شما اشتباه گرفتین. من اونی نیستم که شما فکر میکنین. و یا شاید میگفت من چیزی به خاطرم نمیرسه. شاید این طور بوده. اما به جوان دروغ بگوید؟ نه. نمیتوانست. بین او و جوان هیچ اختلافی نبود. چیزی در درون علی به اون نهیب میزد که گذشته ها رو به روی خودش نیاورد و آن را رویایی بپندارد و چیزی دیگر که میگفت این رویا واقعیت است. گویی درون علی پر بود از شهاب‌هایی که هر لحظه ذوب می‌شدند و فرو می‌ریختند. نمی‌دانست با او در مورد چه چیزی داشت صحبت می‌کرد. سیل کلمات بود که از دهانش بیرون می‌ریخت. اما این او نبود که صحبت می‌کرد. چه اگر او بود، حداقل چیزی از گفته‌های خودش را می‌شنید. ولی این او نبود. او مرده بود. سال‌ها پیش. و این دیگری علی بود که بر جای او نشسته بود و مجبور بود تاوان اشتباه‌های گذشته او را بدهد. اویی که دیگر وجود نداشت. او نسبتی با شما داره؟ نه، نمی‌شناسمش. اونم از اتوبوس قبلی جا مونده بود، همین. فکر می‌کنین چقدر مونده تا به حرم برسیم؟ انشالله قبل از نماز صبح می‌رسیم. جوان چیزی از علی نپرسیده بود و علی که اینک رفته به خواب می‌رفت با خود می‌اندیشید چرا جوان با او اینطور رفتار می کند؟ گویی اصلا او را نمی شناسد. اما علی می دانست که خوب می شناسد. چشمهای جوان همه چیز را می گفت. همچنان دسته یال در دستایش کنار تپه منتظر نشسته بود و با سبزه ها بازی می کرد. در خود فرو رفته بود که صدایی شنید. استراب در تمام وجودش رخنه کرد. سر برگرداند و به بالای تپه نگریست. اسبش بود. بر بلندای تپه ایستاده بود. خیز برداشت به اسب رسید. چهره اسبش میتابید. پریگونه چون آفتاب. آرام بر اسب سوار شد و به تاخت پیش رفت و بعد پرتگاهی بود عمیق. اسب بال گشود و سوار یالها را در هوا رها نمود. اسب به آن سوی پرتگاه رسیده بود. چشم گشود. بیشتر مسافرها بیدار بودند. جوان هم بیدار بود و به پیش رو می نگریست. نور کمرنگی در کنج آسمان جا گرفته بود. سنگهای کنار جاده، خانه ها و درخت ها به سرعت از برابر چشمان او می گذشتند و هر لحظه نور بیشتری آنها را روشن می ساخت. چیزی به حرم نمانده بود و به این که می اندیشید تک تک موهایش راست می شدند. چشمهایش ناخودآگاه به اشک نشسته بود. می ترسید. اما از حرم نه، از خودش می ترسید و می اندیشید چگونه وارد حرم شود. از اینکه می بایست با این دستها حرم امام را بگیرد و با تمام وجودش گریه کرده و در برابر حرم او درد دل کند، از خجالت آب می شد. نفس نمی کشید. گویی هیچگاه در این پهنه پای پیش ننهاده و اینک با تمام وجود دل بر این امواج سپرده. رسیدیم. جمعیت رو ببین. شاید دستمون به حرم نرسه. چشم بر سیل جمعیت دوخته بود که طوفان برپا کرده بودند. سینه ها در ازای آفتاب می غرید و دست ها بی محابا بر سینه ها فرود می آمد. جمعیت پر بود از عکس امام. چشم بر چشمان امام دوخت. درونش گر گرفت. کسی دست در جیب او برد و کتابچه کوچکی در آورد. مجتبا بود. چشم گرهی به علی رفت. خشم در چشمانش موج می زد. کتابچه را ورق زد. قرآن بود و میانش عکسی از امام. دستهای سنگینی بر گونه های علی فرود آمد و بعد گلنگدن اسلحه‌ای. علی خیز برداشت و با مجتبا گلاویز شد. اسلحه‌اش را گرفت و چشمهای او را نشانه رفت. بعد آرام مگسک را پایین آورد تا به پایش رسید. ماشه را کشید. عکس امام را از قرآن در آورد و به آن خیره شد. لبخند می زد. کسی او را صدا زد. سر از عکس برداشت. چشمایش ورم کرده بود. هیچ یک از مسافرین نبودند و او تنهای تنها نشسته بود. این بار کسی او را با اسم صدا زد. علی! چشم به در اتوبوس دوخت. چیزی درونش به زمزمه پرداخت. پس تو منو شناختی جوون. میدونستی و به رو خودت نمی آوردی. چه بیهوده می اندیشیدم که تو شاید او نباشی. اما نه، خودتی. همونی که بیدارم کرد و تنهام گذاشت. و به عکس امام که در دستش بود خیره شد. جوان هنوز کنار در اتوبوس مانده بود. بار دیگر علی را صدا کرد. به خود آمد. از اینکه حرفایش به گوش جوان نرسیده بود قدری احساس راحتی می کرد. به راه افتاد و از اتوبوس پیاده شد. کمی جلوتر سیل جمعیت غوغا می کرد. خیلی بیشتر از آن چیزی که می شد از پشت شیشه دید. عرق گرما با گلاب در هم می آمیخت و بدن را می پوشاند. نفس نفس می زد. تمام توانش را در دستایش گذاشته بود و بر سینه می کوبید. گویی می خواست حجم عظیم استرابش را خالی کند. سیل جمعیت او را از جوان دور انداخته بود و دیگر نمی توانست او را ببیند. احساس تلخی داشت. می اندیشید کاش همه چیز را به او گفته بود. با او دوست می شد و صمیمی تر. شاید اگر یک بار دیگر او را می دید. در میان امواج جمعیت آرام آرام به سوی حرم پیش می رفت. آوای ملکوتی قرآن از میان ناله ها و نوحه ها به گوش می رسید. از هر کنج حرم صدای گریه بلند بود. علی به دیواره حرم چنگ زده و از آن آویزان بود. گریه می کرد اما صدای گریه اش را نمی شنید. محکم خودش را به حرم می فشرد و آن را غرق بوسه می ساخت. آنچه در ذهن نداشت نمی توانست بر زبان بیاورد. گویی دیگر اختیار زبانش را ندارد. گریه می کرد. با تمام وجود و فریاد می کشید. صدا می رفت، بر می گشت و باز به گوش او می رسید. مثل یک فضای خالی و بعد تنها چیزی که بر لب می راند زمزمه آیاتی بود که از میان ناله ها و صداها به گوش می رسید. سیل جمعیت او را از حرم جدا کرد، اما دلش کنده نمی‌شد. باز به حرم رسید. کمی آن سوتر توانست جوانی را که در اتوبوس دیده بود ببیند. او بود، همان جوان. صدایش زد: جوان! جمعیت بین آنها فاصله انداخت. باز از حرم دور شده بود و این بار دیگر دستش به حرم نمی‌رسید. یک لحظه بعد جوان را دید که به حرم رسیده بود. قدری نزدیکتر شد. جوان، به من نگاه کن. جوان روی برگرداند. خودش بود. علی یک بار فریاد کشید: تو منو میشناختی، نه؟ جوان به آرامی سر برگرداند و به سمتی خیره شد. علی هم به همان سمت نگریست. عکس بزرگی از امام بود که لبخند میزد، مثل همان عکسی که لای قرآن جیبیش بود. موج جمعیت هر لحظه آنان را بیشتر از هم جدا می‌کرد.